بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 54، مورخ 1/12/85.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بله بله، یعنی فساد، ارشاد به فساد. خب خب از کجا مفروغان انه؟ بل اسباب الباطل، یعنی اسبابی که عرفن باطله، منم اونا رو باطل میدونم. ابداره؟ بله. نه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به اسباب باطله اگر قرار داد بستید تصرف نکنید. یعنی من سبب باطل رو، حالا باطل عرفن یا شرعن و بحثیست که باید برسیم بهش، سبب باطل رو من مفید نمیدانم، مؤثر نمیدانم. الاسباب الباطلت عند العرف باطلت عندي، اشکال داره اینو بفرمایید. شاره ما اون اسباب باطل رو نه باطل واقعی، همین امر دومه که باید بررسیش کنیم، ببینیم مقصود از بطلان، بطلان واقعیه یا نه بطلان عرفیه. خب بنابر واقعی اگر باشه، خب نه امضای عرف نیست، اخبار از یک امر واقعی است که نهایت چون بیانم نشده و دوچار اشکال. حالا اینو توضیح میدیم روشن میشه. دقت کنید، قبل از بیان ادامه استدلال به آیه تجارتا عن تراز، مطالب گذشته رو ابتدا مرور کنیم تا مقصود از نظریه‌ای که مطرح شده است و تفاوت بین این نظر و سایر انظار کاملا روشن بشه. تعبیری که از آیون، حالا بعدن میخواستیم نتایجی بگیریم، اینجا اشاره کنیم تا اون دفع توهمات دیروز شاید بشه، بعد برگردیم به اصل بحث. چند نکته رو اشاره میکنیم. نکته اول عرض شد که از کلام جمعی از محققین استفاده می شود که عقد مکره مشکلش در قصد است. نتیجه‌ای که بر این قول بار می شد این بود که عقد مکره اصلا عقد نیست، چون قصد وجود نداره. سالبه به انتفاع موضوع است، لذا طبق این نظر رضایت لاحقه هم هیچ فایده ای نداره، چون اصلا عقدی نیست که رضایت لاحقه او رو تصحیح کنه، نافذش قرار بده. لکن ما گفتیم که در عقد مکره قصد به مراتب ثلاثه موجود است. قصد به لفظ اراده استعمالیه و اراده جدیه. می خواهد مکره برای رفع تهدید عقد انشا کنه، این شکی نیست. حالا این عقد مکره تارتن اجازه بعدی به او ملحق می شود. این قسم رو بعدا بحث می کنم. تارتن عقد مکره اجازه و رضایت بعدی نداره. نکته دوم این است که قبلا توضیح دادیم، شما تشریف نداشتید، مقدمه گفتیم، فرق بین اکراه و اصرار و اجبار گفتیم، توضیح دادیم دیگه. اینا رو تازه اینا که میگیم تکرار گذشته است، حالا برای که ببینیم دفع دخل می شود یا نه و اون نتیجهی که بار می کنیم مهمه، که اگر همین امروز برسیم اون نتایج بگیریم، مقارنه کنیم بین این نظریه و سایر نظریات، روشن میشه نکته چیه. نکته دوم، بنابراین عقدی رو که مکره واقع می کنه رضایت بعدی هم نیست، ما قبول داریم یصدق علیه انه عقد، از این جهت اقتضا تمام است و ما در این جهت بحثی نداریم. عقد مکره عقد است، الا این که میگوییم عرف و عقلا در نفوذ عقد و تأثیر او علاوه بر قصد طیب نفس رو هم شرط می دانن. عقد مکره چون طیب نفس نداره عقد است ولی غیر مؤثر است. باشه، مقتضی عقدیت هست بلا شک و شبهه. ما ده ها مورد داریم که عقد هست. خوب دقت کنید، عقد مکرهی که رضا بهش ملحق نمیشه، بحث در این صورته.
خب مختزی هست، مختزی برای تأثیر هست.
بله مختزی برای تأثیر هستش، یعنی عقده، اما عرف میگوید این عقد مؤثر نیست. چرا مؤثر نیست؟ چون یکی از شرایطش نیست. شرط صحت عقد، شرط نفوذ عقد، شرط تأثیر عقد تیب النفس است.
خب
نه شرط میشود، ببینید شرط اقتضاء تأثیر میشه، همین حرف ماست، اما شرط وجود عقد نمیشه. وجود عقد به قصد بستگی دارد، به انشا بستگی دارد. انشا با قصد لفظ و اراده استعمالیه و اراده جدی محقق میشود. قبلا اینا توضیح داریم تفاوت بین حاضر و بین این مورد رو ببینید، تفاوت بین مجنون و این مورد رو ببینید. در مجنون لا عقد است، اصلا عقدی نیست. در نائم لا عقد است، در اجبار لا عقد است. گفتیم شکنجه میدن به حدی که سلب اختیار و سلب قصد ازش میشه، هیچ چی نمیفهمه، هر چی جلوش بذارن امضا میکنه، بعدم چشماشو باز میکنه، من چی گفتم نمیدونم. اما در باب مطلق عقد و واقع میکنه، دخترشو به ازدواج فرد میدهد، برمیدارن دخترشو میبرن، بعدنم ناراحته، میگه دخترمو به ازدواج دادم ولی ترسیدم، اگر آمدن تهدیدم کردن. تفاوت اینجا با اونجا این است که اونجا بعدی که به خودش آمد چیکار کردی؟ میگه من نمیدونم چیکار کردم، چی بود؟ من اصلا نمیدونم، خواب بودم. چنی؟ خب حالا میرسیم اونم. الان سب کنید نتیجه چی میشه؟ نتیجه بین این اقوال چی میشه؟ بررسی میکنیم. الان حرفای آقای خویی رو میگیم، حرفای مرحوم است مصطفی فرزند امام رو مطرح میکنیم، حرفای دیگران به حرفای مرحوم روحانی رو اشاره میکنیم. ببینید تفاوتا چی میشه. ابتدا پیش بریم ببینیم حرف چیه، بعدن مقارنه کنیم. در نتیجه بعضی از موارد با اونها که مانع درست میکنن متفقیم، در بعضی از موارد اختلاف من از سریه الی سریه است. میرسیم الان اینا کاملا مقارنه میکنیم تا روشن بشه. خب بله فرق داره، مقتضی عقد غیر از مقتضی تأثیر است. شرط رضایت شرط تأثیر عقد است، نه شرط تکون عقد. به عبارت اخرى جزء الماهیه با شرط و صحه با هم خلط شده است. قصد جزء اقتضای تأثیر و صحت، نه اقتضای تأثیر و صحت یکیه، جزء ماهیت. قصد جزء ماهیت هر قراردادیست. خب اون رو هنوز میرسیم، اون نکته بعدی سب کنید، اون رو برسیم بهش بگیم، هنوز ما نگفتیم. خیلی خوب، حالا بالاخره من وجه تاییدم و متوجه نمیشم که چه جور میخوان تایید کنن ایشون. خیلی خوب، حالا
خب اقتضای
تاثیر داره، اقتضا نداره. نه ببینید دقت کنید ما چی میگیم اقتضای. خیلی خوب، حالا به خلط از این ناحیه شده، بسیار حالا دقت کنید خب اینم شاهد نکته دوم رو قبلا گفتیم که عرف و عقلا عقد مکره رو مؤثر نمیدانن، این است که شما به همه قوانین مدنی کل عالم مراجعه کنید، میبینید که در هیچ قانون مدنی تأثیر عقد بر عقد مکره بار نشده است. ضمنی که میگن عقد هست اما تأثیر نداره، مؤثر نیست، اجازه بعدی اگر آمد این عقد مؤثر میشه و الا مؤثر نیست. اینم که توضیح دادیم. نکته سوم که مهم است دقت کنید، اطلاقاتی در باب معاملات در شریعت داریم، مثل اوفو بالعقود، احل الله البيع. این اطلاقات به دو شکل می شود تفسیر بشه. طریقه اول این است که ما بگوییم هر شیئی که عقد بر او صدق کنه بیع بر او صدق کنه، شارع مقدس او را روا دانسته است، وجوب وفا براش جعل کرده است. چه اون قرار داد عند العقلا نافذ باشه یا نافذ نباشه؟ طبق این نظریه نتیجه این می شود که شارع مقدس در قرار دادها تأسیس داره، هیچ توجهی به نظریه عقلا نداره، بلکه میگوید هر عقد و قرار دادی نافذ است، چه عقلا او رو نافذ بدانن یا نافذ ندانن. این یک طریقه بیان این عمومات. خب توسعه اشکالی نداره، فی الجمله هم هست توسعه در باب معاملات، ما هم قبول داریم، اما نگاه اصلی چیه؟ نگاه اصلی امضاء ما عند العقلاء الا ما خرج بالدلیل، یا نه اصلا هیچ توجهی به کار عقلا نداره شارع. خب خب باری امضای آنچه عقلا به آن عقد میگوین، یعنی به نفوذ عند العقلا کاری نداره، به تأثیر عند العقلا کاری نداره. خب بنابراین آنچه عقلا او رو نافذ دانستن، شارع میگه احله، یعنی در نفوذ در حکم نگاه به عقلا داره. نه دیگه، خب اقلا بین نگوین، یعنی عرف و لغت بین نگوید، بس در حکمه. ببینید شارع مقدس جعل حکم که میکنه، این جعل حکمش امضایی است و یا تأسیسی است؟ اگه امضا باشه نه، اگه امضا باشه نه، حکم ما اندل اقلا رو امضا میکنه، یعنی یعنی آنچرا که اقلا مؤثر میدانند منم مؤثر میدانم. اینه، چون حکم شارع احله اوفوز، نمیگوید آن چرا عقلا بیع میدانن منم بیع میدانم، این نیست. میگه احل الله البیع، احل یعنی ينفذ البیع. این نفوذ اگه امضایی باشه باید نفوذ عقلا رو امضا کنه، یعنی آنجا که عقلا میگن تأثیر، شارع هم باید بگه تأثیر. خب الا ما خرجه، اون الا ما خرجه، یعنی اصل اولیه در معاملات در امضاست الا ما خرج. مواردی داریم شارع میگوید عقلا میگویند بیع ربوی مؤثر است، من میگم و حرم الربا، و حرم الربا. هر چی توسعه هم اولا بسیار موارد شاذی داریم، یعنی شما در معاملات موارد توسعه بیارید دو تا سه تا چهار تا، به هیچ وجه موارد عام و شامل نداریم توسعه. این مواردم که داشته باشیم استثناست، عیبی نداره. پس قاعده اولیه بر امضاست الا ما خرج، الا ما خرج به توسعه یا به تضییق فرقی نداره، الا ما خرج به توسعه یا به تضییق. عزیز من الا ما خرج نه به عنوان الا ما خرجه که شارع او رو رها میکنه، الا ما خرج یعنی الا ما خرج به دخل و تصرف، مثل بحث حکومت. حکومت چه تضییق بگید چه توسعه بگید، حکومته. عزیز من الا ما خرج معناش همینه، یعنی در این حیطه شارع این حکم رو داره من ندارم، یا در این حیطه شارع این حکم رو نداره من دارم. خب بسیار خوب، بسیار خوب. اگه نداشته باشه اشکالی ایجاد نمیشه، اما بحث اینه که عرف و عقلا حکم دارن، حالا ببینیم شارع حکم داره یا نداره. امضای چیه موارد توسعه؟ اگر عقل حکم نداره چرا چی رو امضا کرده؟ یا اگر غیر، یا اگر غیر از حکم عقل شارع حکمی دارد، عقل میگه ربا نافذه، تمام اقتصاد دنیا میگه نافذه، شارع میگه ربا نافذ نیست، چه نوع امضایی است؟ یک رد امضا نیست که. اگر جای عقل حکمی ندارد، یه قراردادی را اصلا عقل نمیفهمد، مثل قرارداد متعه مثلا، اصلا عقلم که قراردادی عقلا نداشتن، شارع میادم که قراردادی جعل میکند، این امضای چیه؟ عزیز من، امضا به توسعه که معنا نداره. میگیم اصل اولیه این است که شارع مقدس آن چرا عقلا تثبیت میکنن در معاملات او هم تثبیت میکند، الا ما خرج، الا ما خرج گاهی به توسعه است، گاهی به تزییق است. در باب توسعه و تزییق در حقیقت شارع تأسیس داره، اینو قبول داریم، اما تأسیس داشتن شارع در باب معاملات استثناست، اصل نیست، به خلاف باب عبادات. حالا دقت کنید، طریقه دوم در معنای اطلاقات این است که میگوییم شارع مقدس به ما این که در باب معاملات ادلهش امضاییست نه تأسیسی، بنابراین وقتی می فرماید احل الله البیع، گویا یک قرینه لبیه مکتنف با کلام وجود دارد که شارع میگوید بیعی که ممضا و مؤثر سر اندل اقلاس، منم او رو حلال دانستم، روا دانستم، یا عقود و قرار دادهایی که لزوم وفادار اندل اقلاس، منم در این قرار دادها لزوم وفا رو امضا کردن. این قاعده کلی در باب عقود است، الا مواردی که دلیل خاص داریم که شارع مقدس دخل و تصرف نموده و قرار داد عند العقلا رو که ممضاست امضا نکرده، یا قرار دادی که لم یکن عند العقلا شارع جعل کرده است. اینم نکته سوم. نکته چهارم، دقت کنید، نتیجه ما ذکرنا این است که در معاملاتی که عرفاً و عند العقلا مؤثر نیست، ما تمسک به اطلاقات نمیتونیم داشته باشی، چون تمام اطلاقات در باب معاملات، اطلاقات شرعی یک قرینه لبیه داره که اوفو بالعقد المؤثر عند العقلاء. بنابراین اگر عقدی از خارج فهمیدی عند العقلاء مؤثر نیست، وجوب وفاء شرعی و امضاء شارع اون عقد رو در بر نگرفته است، مگر این که دلیل خاص داشته باشه. این نکات رو باید با مبانی مختلف در بحث اکراه بیایم تطبیق کنیم تا کاملا آثار و احکام تفاوت بین مبانی روشن بشه. مثلا یک مثال برای تطبیق ببینید. فرض کنید دلیل خاصی نداریم که شرعاً بگوید عقد مکره باطل است، یعنی ادله پنجگانه ای رو که فقها اقامه می کنن که این ادله دلیل خاص است بر این که عقد مکره باطله، فرض کنید این ادله رو نداشته باشید، چنان چه بعضی از محققین مثل فرزند امام امت آقا مصطفی در کتاب بیعشون همین نظر رو دارن که هیچ کدام از این ادله پنجگانه بطلان عقد مکره رو ثابت نمی کن. حتی بعضی از فقها ها میگن آیه تجارتن انتراز دلالتش بر صحت بیع مکره روشنتر از بطلانه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز. میگن اصح این است که این آیه دلالت میکنه بر این که بیع مکره درسته، باطل نیست. توضیح هم میدن با یه مبنای که حالا ممکنه منبع ذکر کنیم، برید نگاه کنید. حالا دقت کنید با این فرضیه ما هستیم و یه سری عمومات مثل اوفو بالعقود، احل الله البیع، مبنایی که ما ترسیم کردیم اینجا اثرش ظاهر میشه. اگر در اوفو بالعقود تفسیر اول رو گفتیم، نتیجهش این است که هر شیئی که برو عقد صدق کند وجوب وفا دار، به تأثیر عند العقلاء کاری ندار. بنابراین عقد مکره هم چون قصد وجود داره به همه مراتب، عقد هست داخل در اوفو بالعقود است، وجوب وفا داره. لذا عبارت مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو در مصباح الفقاه جزء دوم صفحه 562 ببینید، ولو موانع ایشون قبول دارن، اما اگه مانعی نباشه عبارتشون اینه: قد زهر من متاوی ما ذکرنا ان مقتضى القاعده هو صحه البيع المكره فانه عقد عرفي فيشمله ما دل على وجوب الوفاء بالعقد. این عبارت مرحوم آقای نه عقد مؤثر عند العرف، عقد ایره عرف ایره عقد میداند اما مؤثر نمیداند، نکته این است. اما دقت کنید، طبق مبنایی که ما انتخاب کردیم، ولو عقد مکره عرفن عقد است، اما عقد مؤثر عند العرف نمی باشد. و اوفو بالعقود مفادش این است عقد مؤثر عند العرف رو شارع امضا کرده است، عقد مکره مؤثر عند العرف نیست، پس اطلاقات امضا او رو شامل نمی شود. بنابراین اصالت الفساد در عقود، میگه این عقد فاسد است. حالا وقت گذشت، شما مطالب مرحوم آقا مصطفی خمینی رو در کتاب بی جلد اول صفحه 325 مراجعه کنید. احد الاعلام موجودم، کتاب منهاج الفقاهه دارم، جلد دوم صفحه 426 عبارت ایشون هم مراجعه کنید. فردا هر دو عبارت رو متعرض بشیم، باز از نگاه دیگه ثمره کاملی بین این مطالب هست و یه پارادوکس و تناقضی که مرحوم مصطفی دوچارش شده توضیح بدیم، تا بعد کاملا مبنایی که ما تمرکز کردیم روشن بشه و بعد برگردیم به ادامه مطالب گذشته. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.